تراکه 30 صفحه 101. خدای سبحان در این آیه شریفه زینت‌های را سراغ می‌دهد که برای بندگانش ایجاد نموده و آنان را فطرتاً به وجود آن زینت‌ها و به استعمال و استفاده از آنها ملهم کرده و معلوم است که فطرت الهام نمی‌کند مگر به چیزهایی که وجود و بقای انسان منوط و محتاج به آن است. در وضوح این امر همین بس که هیچ دلیلی بر مباح بودن چیزی بهتر از احتیاج به آن نیست، زیرا احتیاج به حسب وجود و طبیعت خاص انسانی خود دلیل است بر اینکه خدای تعالی انسان را طوری آفریده که به آن چیز محتاج باشد و به عبارت دیگر با تعبیه قوا و ادوات انسان رابطه بین او و بین آن چیزها برقرار کرده که خواه نخواه در صدد تحصیل آنها برمی آید. ذکر طیبات از رزق و عطف آن بر زینت و قرار داشتن این عطف در سیاق استفهام انکاری این معنا را می رساند که اولاً رزق طیب دارای اقسام است و ثانیاً زینت خدا و رزق طیب را هم شرع اباحه کرده و هم عقل و هم فطرت و ثالثاً این اباحه وقتی است که استفاده از آن از حد اعتدال تجاوز نکند وگرنه جامعه را تهدید به انحطاط نموده شکافی در بنیان آن ایجاد می کند که مایه انعدام آن است. آری، کمتر فسادی در عالم ظاهر می شود و کمتر جنگ خونی نیست که نسلها را قطع و آبادیها را ویران سازد و منشأ آن اسراف و افراط در استفاده از زینت و رزق نبوده باشد. چون انسان طبعا اینطور است که وقتی از جاده اعتدال بیرون شد و پا از مرز خود بیرون گذاشت کمتر می تواند خود را کنترل کند و به یک حد معینی اکتفا نماید، بلکه مانند تیری که از کمان بیرون شود تا آخرین حد قدرتش جلو می رود و چون چنین است سزاوار است که همه وقت و در همه امور در زیر تازیانه تربیت کنترل شود و به ساده ترین بیانی که عقل خود او آن را بپسندد پند و اندرز داده شود. امر پروردگار به ضروریات زندگی از قبیل لباس پوشیدن و خود را آراستن از همین باب است که می‌خواهد تربیتش حتی در این گونه امور ساده و پیش پا افتاده رعایت شده باشد. پس کسی نگوید امر به پوشیدن لباس و تنظیف و آرایش چه معنا دارد. صاحب تفسیر المنار جواب دیگری از این حرف داده و چه نیکو گفته است. این حرف را کسانی می‌زنند که از تاریخ امم و سرگذشت ملل گذشته بی‌خبرند، وگرنه آن را سطحی و ساده تلقی ننموده به اهمیت و ارزش آن پی می بردند. چون اکثر مردم نیمه وحشی جزیره نشین و کوهستانی های آفریقا که در جنگل ها و غارها تنها و یا دست جمعی زندگی می کردند، زن و مردشان لخت به سر می بردند. اسلام به هر قومی از آنان که دست یافت با امثال آیه مورد بحث لباس پوشیدن را به آنان یاد داد و ستر عورت را برایشان واجب کرد و به سوی تمدن سوقشان داد. و من خیال می کنم این قبیل حرف ها از ناحیه دشمنان اسلام در دهنها افتاده است. او یا مبلغین مسیحیت به منظور رم دادن مردم از اسلام و دعوتشان به کیش خود این طعنه ها را زده اند، وگرنه ارزش دعوت اسلام به لباس و آرایش بر هیچ کس پوشیده نیست. ولذا بعضی از منصفین مسیحی اعتراف کرده اند به اینکه این گونه طعنه ها نسبت به اسلام بی انصافی است. اسلام با این حکم خود منت بزرگی به گردن ما اروپاییان دارد، چون اگر اسلام نبود ما امروز در خطه پهناور آفریقا تجارت پارچه و قماش نداشته و سالیانه مبالغ هنگفتی سود نمی بردیم. این حکم اسلام تنها در بین مسلمین آنجا حسن اثر نداشته، بلکه امم و ملل بت‌پرست نیز وقتی هموطنان خود را دیدند که پس از قبول اسلام ملبس به لباس شدند و به زینت و آرایش خود پرداختند، آنان نیز به تقلید از مسلمین لباس پوشیده رسم دیرینه خود را ترک گفتند. شاهد زنده این مدعا ساکنین بلاد هندند، چون بت‌پرستان این ناحیه در عین اینکه از قدیم الایام مردمی متمدن بودند، مازالک هم اکنون هزاران هزار از زن و مردشان لخت مادرزاد و یا نصف و یا ربع بدنشان برهنه است. بعضی از مردانشان در بازارها و کارگاه‌ها بدون لباس آمد و شد می‌کنند و فقط عورت‌ها و یا حد اکثر از کمر به پایین را می‌پوشانند. زنانشان شکم و ران‌ها را برهنه نموده و از کمر به بالایشان هم برهنه است. دانشمندان همین قوم اعتراف کردند که این مقدار از لباس را هم مسلمانان به آنان آموختند و همچنین غذا خوردن در ظرف هم از آثار اسلام است، چون می دیدند که مسلمین هیچ وقت بدون ظرف غذا نمی خورند، حتی فقرای آنان که دسترسی به ظرف غذا ندارند غذا را روی برگ درختان ریخته از روی آن بر می دارند و می خورند و در عین توهی دستی هرگز از لباس و آرایش خود کم نمی گذارند. و چون مسلمین از دیر زمان در بلاد هند حکومت می کردند و غالباً فاضل‌ترین و پارساترین حکومت‌های اسلامی بودند، تأثیرشان در بت‌پرست‌ها بیش از تأثیری بود که سایر حکومت‌های اسلامی در نقاط مختلف گیتی داشتند. لذا مسئله ملبس به لباس شدن هم از جاهای دیگر بیشتر شایع گردید و لذا می‌بینیم در بلاد شرق یعنی سیام و نواحی آن مسلمین آنطور نفوذ و تأثیر نداشته، بلکه خودشان در جهل و دوری از تمدن دست کمی از بت‌پرست‌ها نداشتند و از حیث لباس و سایر اعمال دینی به کیش بت‌پرستی نزدیکترند تا به اسلام. زنان آن نواحی غیر از عورت جلو و عقب، عورت دیگری که پوشاندنش لازم باشد برای خود قائل نیستند و حالان که در اسلام همه بدن زن عورت است. خلاصه این که در سراسر گیتی هر کجا که اسلام قوتی دارد، به میزان نفوذ و قوتش مظاهر تمدن از قبیل لباس، آرایش و امثال آن به چشم می‌خورد. اینجاست که ارزش واقعی این اصل اصلاحی اسلام معلوم می شود و به خوبی به دست می آید که اگر اسلام چنین اصلی را نمی داشت و متعرض مسئله لباس و آرایش نمی شد و آن را بر مسلمین واجب نمی کرد، به طور مسلم امروز امم و قبایل بیشماری همچنان در حال توحش باقی مانده بودند. با این حال چطور یک مشت فرنگی معاب به خود اجازه می دهند که بر حسب عادت زشتی که دارند در کمال تبختر کلاه خود را کج گذاشته روی مبل قهوه خانه و یا کاباره و یا میکده ها تکیه زده بگویند این چه دینی است که حوائج و ضروریات زندگی بشری را جزء شرایع خود قرار داده؟ مثلا به لباس پوشیدن و غذا خوردن و آب آشامیدن امر موده و این قبیل امور را با اینکه احتیاجی به سفارش و وحی آسمانی ندارد جزء احکام خود قرار دهد. پاورقی یک تفسیر المنار جلد 8 صفحه 382 تا 384. ادامه متن. این بود جوابی که صاحب المنار از اشکال مزبور داده. در اینجا به یاد داستانی افتادم که نقل آن در حقیقت جواب سومی از این اشکال است و آن اینکه وقتی طبیب مخصوص هارون الرشید که مردی نصرانی و حاذق در طب بود، ولی ابن الحسین ابن واقد گفت کتاب آسمانی شما هیچ دستوری درباره بهداشت و حفظ و صحه ندارد و حالان که سعادت بشر را دو علم تأمین می کند، یکی علم ادیان و دیگری علم ابدان، طب. علی در جوابش گفت خداوند علم ابدان را در کتاب خود در نصف یک آیه خلاصه کرده است و آن جمله کلو و شربو و لا تصرفو است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز این معنا را در جمله کوتاه معده خانه هر دردی است و پرهیز سرآمد هر دوایی است و باید که حق بدن را در آنچه عادتش داده ای ادا کنی خلاصه کرده. طبیب نام برده فکری کرد و گفت آری، کتاب شما و پیغمبرتان با این دو جمله دستور دیگری را برای جالینوس باقی نگذاشتند. پاورقی یک مجمع البیان جلد 4 صفحه 413. ادامه متن. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. خطابی که در صدر این آیه است یا مخصوص به کفار است و یا مانند خطاب آیه قبلی مؤمنین را هم شامل می شود و لازمه این که شامل کفار هم باشد این است که زینت و طیبات رزق موضوعی باشد مشترک بین کافر و مؤمن. و چون سیاق جمله قل هی للذین آمنوا سیاق بیان مختصات مؤمنین است و می‌خواهد بفرماید همین نعمت‌هایی که امروز مؤمن و کافر در آن شریکند در آخرت مختص به مؤمنین است، لذا جمله فی الحیات دنیا متعلق است به جمله آمنوا و ظرف یوم القیامه متعلق خواهد بود به همان چیزی که جمله للذین آمنوا متعلق به آن است، حال یا کلمه کائناتون است و یا شبیه به آن، و در صورتی که کلمه خالصتن را هم حال از ضمیر مؤنث گرفته مقدم شدنش را بر یوم القیامه برای فاصله شدن بین آن و بین فی الحیات دنیا بدانیم، معنای آیه چنین خواهد شد: بگو آن زینت ها در روز قیامت تنها از آن مؤمنین است و دیگران را از آن بهره ای نیست. زندگی آخرت مانند زندگی دنیا نیست که هر کس و ناکسی در نعمت های آن سهیم باشد. پس هر که در دنیا ایمان آورد، همه نعمت های آن روز قیامت از آن وی خواهد بود. با این بیان اشکالی که در کلام بعضی از مفسرین است که گفتند مراد از خلوص نجات از هم و غم است و معنای آیه این است که زینت‌های دنیا برای مؤمنین خالی از هم و غم و خالص از مشقت نیست، ولی که در آخرت خالص است، پاورقی یکم ظاهر می شود. چون در سیاق این آیه و همچنین آیات قبل اشعاری به این که نعمت‌های دنیایی همراه با ناراحتی است نبود، تا آنکه قرینه باشد بر معنایی که وی برای خلوص کرده. و همچنین کلام مفسر دیگر که گفته است جمله فی الحیات دنیا متعلق است به چیزی که جمله للذین آمنوا متعلق به آن است و معنای آیه چنین است: بگو نعمتهای دنیا برای کسانی که ایمان آوردند به طور اصالت و استحقاق ثابت است و برای کفار به طور توفیلی، وگرنه خود کفار استحقاق آن را ندارند و همین نعمتها در قیامت برای مؤمنین خالص است. آنگاه کلام خود را توضیح داده و گفته است روی سخن در این آیه به اشخاصی است که در اصلاح حیات صالح مؤثر باشند و علوم نافع و عوامر محرک به سوی اصلاح حیات و همچنین اخذ زینت و ارتزاق از طیبات و قیام به واجبات زندگی منتهی به آنان باشد. اشخاصی مخاطب به این آیه هستند که کارشان تفکر در آیات آفاقی و انفسی و ایجاد صنایع و فنون و ترقی دادن جامعه و قدردانی و شکرگزاری از این موهبت‌های الهی بوده باشد. و چنین کسانی همان مردم با ایمانند که سر و کارشان با وحی آسمانی و انبیا علیهم السلام است. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. مجمع البیان، جلد 4، صفحه 413. 2. تفسیر المنار، جلد 8، صفحه 390.